أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاشع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وسيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آیه 74 سوره فرقان که مورد تأکید تمام امامان معصوم علیهم السلام بوده و به تعبیر امام صادق علیه السلام بیشترین و پرتکرارترین آیه قرآنی در قنوت نمازهای امام العارفین امام المخلصین مولانا امیر المؤمنین علیه آلاف و تیت و سنا بوده، می فرماید ویژگی عباد الرحمن اینه. یکی از ویژگی های عباد الرحمن، 15 آیه پایانی سوره فرقان ویژگی های عباد الرحمن رو بیان میکنه: اگر انسان با تمام وجود تمام همش و غمش رو نگذاره که در شمار بندگان خداوند رحمان باشد، بیشک خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، در شمار بردگان شیطان واقع خواهد شد. ما راه سومی نداریم، یا در شمار عباد الرحمن یا در شمار عباد الشیطان. این یکی از معارف الهی و آسمانیست که آموزه 124 هزار پیامبر الهی بوده، آموزه تمام کتابهای آسمانی بوده. کسی نمیتونه بگه که من یه راه وسطی، یه راه سومی رو پیدا کردم، گهگداری در شمار عباد الرحمن، گهگداری در شمار عباد الشیطان. حالا میخوام هم بهره و حظ نفسانی و شیطانی رو ببرم، هم بهره های معنوی و روحانی رو ببرم. یه قابل جمع نیست این دو راه. یا برایند کار ما لحظه خروج از دنیا یا مهر عباد الشیطان میخوره پرونده ما، یا مهر عباد الرحمن. کسایی هم که این وسط بینا بین حرکت میکنن به تعبیر قرآن مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا، نه این طرفی نه اون طرفی، میخوان یه جوری نیمکش وسط حرکت بکنن، هم دنیا رو داشته باشن هم آخرت رو داشته باشن، هم مادیات و نفسانیات و خواسته های دل و هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی رو داشته باشن، و هم الهامات رحمانی و آیات الهی و خط قرآن اطلاعات داشته باشن. این هم عاقبت به یکی از این دو راه میپیوندن. راه سومی متصور نیست، عباد الرحمن، عباد الشیطان. خب حالا با این مقدمه، ویژگی های عباد الرحمن چیه تا ما بفهمیم ما در شمار عباد الرحمنیم یا در شمار عباد الشیطانیم؟ 15 آیه پایانی سوره فرقان تکلیف این امر رو مشخص میکنه، از اونجایی که آغاز میشه: و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اولین ویژگی شناسایی برای عباد الرحمن، ویژگی رفتاری که شما میتونی شناسایی کنی هم خودت و هم دیگران رو با این ویژگی، اینا کسانی هستن که بی تکبر روی زمین راه میرن. یمشون علل عرضه حونا، شما در نحوه راه رفتنشون شما تکبر نمیبینی، منیت، خودیت، فرعونیت، سینه سپر کردن، دست ها از بدن فاصله پیدا کردن، حاضر نباشه جلوی پاشو نگاه بکنه، همینطور افق رو نگاه کردن، تکبر در راه رفتنش نمیبینیم، سر به زیر متواضع خاشعانه خاکسارانه راه میره. چقدر عجیبه، خداوند رحمان اولین ویژگی عباد الرحمن رو نحوه راه رفتن خاشعانه غیر متکبرانه. و ایزا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که کسایی از روی جهالت اینها رو مورد عتاب و خطاب قرار بدن، تندگویی کنن باشون، تندخویی کنن، ناسزاگویی بکنن، اینا دم را تله شیطان نمیدن. این دامی که شیطان پهن کرده سریع از کنارش با سلم و سلامت میگذرن. قالوا سلاما، با سلم و سلامت رد میشن. نمیگه ضربتی جان آزادی یک ضربتی را نوش کن. بعضیا که میگن ضربتی جان آزادی ده ضربتی را نوش کن، نه، اینا از کنار حاشیه هایی که شیطان میخواد براشون بسازه و اینها رو پاشونو توی تله شیطان گیر بده، اینها خیلی راحت با اون خضوعشون، خشوعشون، با ایثارشون یه جوری با فتر رو اللهشون فراره به سمت خدا، در حقیقت جان سالم به در میبرن. ویژگی‌ها این گونه آغاز میشه تا میرسه 74 سوره فرقان که آخرین ویژگی رو میخواد بیان بفرماید. میفرماید عباد الرحمن کسانی هستن که اینها دغدغه خانه و خانواده دارن، دغدغه تربیت خانوادگی دارن. الذين يقولون، کسانی که به استمرار به دوام از خدا طلب میکنن ربنا هب لنا، خدایا به ما هدیه کن، هبه کن. چون این نعمت بی نظیر انقدر عظمت داره که ما لیاقتش رو نداریم، خدایا به ما هبه کن، این هدیه رو کادوپیچ کن، به عنوان یه هدیه از جانب خداوند رحمان به عبد و بنده خودش، به کسی که عزم و ارادش اینه که برده شیطان نباشه، برده هواهای نفسانیش نباشه، برده دنیا نباشه، بلکه بنده خدا باشه. سزل ازلالت انسان رو به خاطر بسپرید، دنیا، هوا، شیطان. اگر انسان با تمام وجود بنده خداوند رحمان نباشه و عزم و اراده بندگی نداشته باشه، پاش در این مسلط، این دام شیطان که یه ذلعش میشه دنیا، یه ذلعش میشه هوا، یه ذلعش میشه شیطان، جاذبه های دنیایی، هواهای نفسانی، وسوسه های شیطانی، رقابت پاش گیر میکنه. یه خدا یه هدیه بده در مقام بندگی به ما که ما اراده کردیم بنده شیطان نباشیم. اون هدیه هم ما قابل نیستیم، با خدایی خودت، با کرم خودت به ما عنایت کن. چون میگه حبلنا، هدیه کن، نمیگه عطا کن یا به ما عنایت، هدیه کن به ما، ببخش به ما از فضل عظیم خودت. دو چیز رو، یکی آرامش خانوادگی رو. الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، مقام قرة العين رو در فضای خانواده بین همسران و بین فرزندان، یعنی بین بانو و شوهر، والدین و فرزندان، چه مقامی رو؟ مقام قرة العين رو اسمش رو می‌ذاریم مقام آرامش خانوادگی. خیلی عجیبه، میگه عباد الرحمن به دوام به استمرار از خدا آرامش خانوادگی طلب میکنن. که حالا امام صادق علیه السلام میگه این آیه بیشترین و پرتکرارترین آیه در قنوت نمازهای امام علی علیه السلام بوده. برای ما که میگیم تمام افتخارمون و دار و ندارمون بچه شیعه هستیم، بچه شیعه یعنی پیرو دیگه، این حدیث امام صادق مثل یک گنجه، نقشه گنجه، بهش بگن مولات امیر المؤمنین، در میان تمام دعاهای قرآنی کلام الله این دعا رو انتخاب کرده بوده، بیشتر از هر دعایی از خدا تمنا میکرده. میفهمه آثاری درش هست، اسراری هست، برکاتی هست، خیراتی هست، خدای آرامش خانوادگی بده. حالا ممکنه عزیزانی که مجرد باشن بگن که آقا یه دعایی یاد بدید، اول بگیم خانواده به ما بده، همسری بده، ازدواجی باشه، بعد خانواده. نه، در همین خانواده‌ای که الان هستیم، برادر خانواده پدری که هستی، که در حال یه جمعی خانواده‌ای، محبوب‌ترین قانون نزد خداوند رحمان قانون خانواده، در همینجا نیاز به آرامش داری. اگرم قراره به یک ازدواج حواله‌ای خوب و عالی و سرنوشت‌ساز و پربرکت برسی، باید توی همین خانواده آرامش الهی برقرار باشه. حالا بحث آرامش، اصلا منزل بهش میگن، محل سکونت انسان رو. منزل یعنی چی؟ محل نزول. محل نزول چی؟ محل نزول آرامش از جانب خداوند رحمان. بهش میگن مسکن، اسم مکانه، محل رسیدن به سکینت و آرامش. بهش میگن مأمن، محل رسیدن به امن و امان، جایی که انسان احساس امنیت بکنه. خیلی وقتا ما این وجه تسمیه خود خانه و کاشانه رو، وجه تسمیه رو مراعات نمی کنیم. همین رو بدونیم. آقا داریم برای چی بهش میگن منزل؟ یعنی باید یک معادلهی رو ایجاد بکنی در این خانه و کاشانه که محل نزول آرامش از جانب خداوند باشه، محل نزول سکینت باشه تا مسکن بشه، محل نزول امن و امان و امنیت باشه از جانب. همه اعضای خانواده یک جوری امنیت خاطر داشته باشن، احساس آرامش بکنن. در میان تمام ناآرامی ها و بیقراری ها وقتی میرسه به خانه، به نهایت درجه آرامش برسه. قرة اعین یعنی چی؟ ترجمه کردن مترجمان قرآن. شما قرآن رو باز بکنی، حالا این ترجمه هایی که دم دست هست نگاه بکنی، معمولا گفتن روشنی چشم. یعنی خدایا از همسرانمون، فرزندانمون، آنچه باعث روشنی چشم ما میشه به ما عنایت کن. اما قرآن از قرار میاد، یعنی آنچه که باعث آرامش چشمان ما میشه. چرا میگه آرامش چشمان؟ چون این چشم تابلوی درونه. شما اگر درون شما اقیانوس آرام باشه، این آرامش از چشمان شما هویداست. اما اگر بیقراری و ناآرامی داشته باشی، این چشم سریع شما رو رسوا میکنه. یه کسی روانشناس قوی باشه، به چشم شما نگاه بکنه، سریع میفهمه شما چقدر آرامش داری، چقدر قرار و آرامش، چقدر بیقراری و ناآرامی داری. اینو میگن قدرت عیون. یه معنای دیگه هم داره. عرب به اشک سرد میگه قرت اعیون. یه اشک داغ داریم، یه اشک سرد داریم از آیات و معجزات الهیه ها. شاید خیلی وقتا ما توجه نمی کنیم. اشکی که از روی حرارت قلب، ماه محرم شروع شده، ماه اشک و بکا و حضر سید و شهدا در قلوب مؤمنین، در قلوب مؤمنین یک حرارتی است نسبت به حضرت سید الشهدا. این حرارت باعث میشه اشک در مصیبت علی عبدالله جاری بشه. اشکی که از روی حرارت قلب، از روی مصیبت دست بذاریم، این اشک داغه. اما یه اشک هم داریم، اشک سرده، اشکی که از روی عشق، از روی شور و شعف، از روی شادی و سرور جاری میشه. یا وقتی وقتا اینقدر میخندی که اشک جاری میشه. یه بار انقدر عاشقی، محبوبتو میبینی، معشوقتو میبینی، عشق جاری میشه. میگه عشق ذوق. اومده توی فرودگاه، اومده به استقبال، یه مرتبه عزیزش یک مثلا ماها نبوده، به محض این که میبینه دست گل گرفته اومده استقبال، تا میبینه عشق جاری میشه. چه داری عشق میریزی حالا؟ حالا که رسیدی به وصالش. میگه نه، این عشق ذوقه، این عشق شو. اون عشق رو دست بذاری سرده. میگه عباد الرحمن کسانی هستن که میگن خدایا تو فضای خانواده ما آنقدر روابط عاشقانه بشه که وقتی بانو و شوهر، والدین به هم میرسن، یا والدین و فرزندان به هم میرسن، یا دوتا فرزند به هم میرسن، رابطه آنقدر صمیمانه و عاشقانه باشه، بی اختیار عشق شوق، عشق ذوق، عشق شور و شعف و شادی و سرور جاری بشه. اون عشقی که دست میذاری میگه عشق سرد. این فاز خانواده های قرآنیه، کلاس کار خانواده های قرآنی. چند درصد از خانواده های ما این گونه هن؟ حالا اینجای سوال داره. خانواده هایی که مخصوصا در این فتنه های آخر الزمانی که تمام دستگاه های شیطانی با استفاده از رسانه های جهانی متن خانه و خانواده رو و بنیان خانواده رو هدف قرار دادن، چون که توی روایات داریم به محض این که خانواده شکل میگیره با ازدواج، شخص ابلیس زجه میکشه، میگه فریاد فریاد، دو سوم دین و ایمانش رو کامل کرد با تشکیل یک خانواده با ازدواج شرعی و الهی، تمام فرماندهانش رو بسیج میکنه، میگه اون یک سوم دیگر رو از اون یک سوم دیگه نفوذ پیدا بکنید، ایمان و عرفانش رو برهم بزنید، آرامشش رو برهم بزنید. تمام دستگاه ابلیس میخواد آرامش انسان رو بگیره، آرامش انسان رو، و محل رسیدن انسان به آرامش، منزل محل نزول آرامش از جانب خداوند رحمان، منزل مسکن مأمن، یعنی که متن خانه ها و خانواده ها رو هدف قرار داد. حالا این زلزله ای که افتاده به جان خانواده ها در سطح جهانی، یه پس لرزه ها و پس زلزله هاش به ایران اسلامی رسیده. شما نگاه بکنید آمار طلاق رو که مع الاسف هیچ کدامش دیبنده کشور حضرت سید الشهدا، کشور امام زمان، کشور مولامون حضرت علی بن موسی رضا نیست. بالای 33% طلاقهای رسمی که تو محضر ثبت میشه در شهرهای بزرگ، یعنی از هر سه ازدواجی که ازدواج به طلاق میانجام. شیطان رو هدف خودش خیلی نزدیک شده. بالای 52% طلاقهای عاطفی. طلاق عاطفی اینه تو محضر ثبت نمیشه، اما تو دل خانواده برید شما عشق دیگه نمیبینی، محبت نمیبینی، برهوت بی عاطفگی، تندگویی، تندخویی، بی ادبی، جسارت نسبت به هم دیگه، تحقیر، تهدید، زد و خورد. 52% طلاق عاطفی رخ داده توی شهرهای بزرگ. اینی که بحث خانه و خانواده، همون گونه که مقام معظم رهبری هم با دستاندرکاران بحث خانواده دیداری داشتن، فرمودن خطبا و مداحان موضوع مهم خانواده رو دستور کارشون قرار بدن در محرم و صفر، موضوعی که دوستان انتخاب کردن خانواده و تربیت آشورایی. آقا میخواییم بریم دانشگاه کربلا زانو بزنیم، آقا یک معادله، یک خانواده‌ای که الگو و اسوه‌اش جامعه ترین خانواده عالم، زیباترین خانواده عالم، خانواده علوی فاطمیه، یک طرفش امیرالمؤمنینه، یک طرفش حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهره، حضرت فاطمه زهراست، خروجی این خانواده شده مولای ما حضرت سید الشهدا. آقا چه معادلاتی داره؟ این معادلات رو می‌خوایم به عالم ابلاغ بکنیم، نه فقط به ایران، به عالم، به تمام جهان. چون میگیم برترین الگوهای خانوادگی رو ما شیعیان داریم، ما شیعیان امیرالمؤمنین و محبان و فرزندان معنوی حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، ولا غیر. آقا پیشرفته ترین نظریاتتون رو در حوزه خانواده بیارید، تمام مکاتب تربیتیتون رو بکنید، آخرین تحقیقات و پژوهشاتون رو در دانشکده ها و پژوهشکدهاتون بیارید وسط. پیشاپیش میگیم به گرد پای معادلات خانواده قرآنی و ولایی که الگوی تمام عیارش خانواده علوی فاطمیه نمیرسه. بحث خانواده فوق‌العاده مهمه. ما در نهضت انتظار دستور به ما دادن الزمو بیوتکم الى اوان ظهورنا. میخوایید این دوره آخر الزمان رو، این فراز و نشیب رو که مرد یصبح مؤمنا یمسی کافرا، صبح میکنه مؤمن محض، به شب نرسیده کافر شده، اینقدر فضا خطرخیز میشه برای دینداری، میخواید با امن و امان عبور کنید، ملازم خانه ها و خانواده هاتون باشید. الزمو بیوتکم، یعنی تمام سرمایه گذاریتون روی تربیت خانوادگی باشه. روی زیباسازی فضای خانواده، اینکه مهندسی کنید آرامش رو، معماری کنید آرامش رو در فضای خانواده و روابط خانوادگی، که این هنر مردان خداست، هنر عباد الرحمن، بندگان ویژه خداوند رحمان، که مهار و ابصار شیطان را از گردن خودشون برداشتن، رها شدن. اینا یکسره از خدا میخوان ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا آرامش خانوادگی به ما عنایت کن. فقط حالا آرامش خانوادگی هدف میشه؟ نه، اون آرامش خانوادگی که وجعلنا للمتقین اماما، اون آرامش خانوادگی که نه تنها تمام اعضای خانواده بشن اهل تقوا، بشن متقی، نه بالاتر، تمام اعضای خانواده بشن امام المتقین، پیشوا، مولا، مقتدا، اسوه، الگو، طلایه‌دار متقین و پارسایان عالم. این هنر خانواده های علوی فاطمیه. خانواده مولا امیرالمؤمنین رو ببینید، تمام اعضای خانواده مقام امام المتقینی رسیدن. آقا مقام امام المتقینی ویژه حضرت امیرالمؤمنینه، ویژه حضرت زهراست، ویژه امام حسن مجتبی و حضرت سیدالشهداست، ویژه حضرت زینب کبراست که فرزندان خانواده علوی فاطمی هستن. نه، میگه عباد الرحمن یک سره میگن ما رو به مقام امام المتقینی برسون. پس هر پیرو به قرآن و اطرتی، هر عاشق اهل بیتی، هر محب سید و شهدایی باید به مقام امام المتقینی برسه. چگونه باید برسه؟ این آیه میگه در فضای خانوادگی باید برسه، در فضای خانوادگی. فضای خانواده مقام قرة العینی برسه. یه حضرت زهرا و امیرالمومنین قرة العین هم دیگه بودن. یعنی چی؟ تا به هم میرسیدن به نهایت درجه آرامش. امام علی علیه السلام میفرماید تمام غمهای عالم رو دلم مینشست روی نامردی و بیمرامی امت اسلام، اما میومدم در میزدم، در زدن امیرالمومنین توی خانه نشانه داشته. میگه امام حسن امام حسین پا میشدن بدون در رو باز کنن، مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمودن نه فرزندانم، میوه های قلبم، روشنی چشمانم. این در زدن، در زدن پدرتون امیرالمؤمنینه، در زدن رمزی بوده میان عاشق و معشوق، سری عاشقانه بوده فضا. این جلوه های عاشقانه زندگی امیرالمؤمنین حضرت زهرا کمتر گفته شده. آنقدر ظلم شد در حق این خانواده پاک و معصوم و نجیب، آنقدر جلوه های مصیبتی در و دیوار گفته شده. آقا در دیگه داخل تر نرفتن خیلی ها. بینه آقا بهشت آرامش، آرامش عاشقانه، آرامش ذاکرانه، آرامش شاکرانه، آرامش عاقلانه. 12 زیر شاخه آرامش داریم. آرامش آیا هدفه؟ نه، اون آرامشی که اعضای خانواده رو به مقام متقین برسونه، متقین هم در مقام متقین هم نمونه، بگه ما باید به مقام امام المتقینی برسیم. یکی از اون خانواده های الگو و اسوه که به مقام امام المتقینی رسیدن فرزندانش، خانواده عقیل، برادر مولامون امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سناس. عقیل بزرگ دانشمند عرب در نسب شناسی و حسب شناسی. اینه که وقتی مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، به شهادت رسیدن و مدتی گذشت، مولامون امیرالمومنین از برادرشون عقیل خواستن که همسری رو برای من انتخاب بکنید که در نهایت درجه شجاعت و کرامت و نجابت باشه، که از او فرزندانی متولد بشه که این فرزندان بتوانن یاران و یاوران دین خدا، کتاب خدا، ولی خدا و امام برگزیده خدا، حضرت سید الشهدا باشن. که میگه عقیل رفت حضرت فاطمه کلابیه که مشهور شد به بی بی ام البنین انتخاب کرد. عقیل شخصیت کمی نبوده. بعضی ها با یک نگاه ضعیفی به عقیل نگاه کردن. نه، عقیل یک دانشمند حسب بزرگ حسب شناس و نسب شناس در عرب، در نهایت فصاحت و بلاغت و فضیلت، که وقتی که معاویه در شام بهش میگه که چگونه مقایسه میکنی بین من و علی بن ابی طالب، یه لبخندی میزنه، یه پوزخندی میزنه، یه بین تو و علی بن ابی طالب، میگه در شب آوردگاه صفین من دیدم که یاران تو تا به صبح به هرزگی، به آلودگی، به زدن و نواختن و رقصیدن و جوک و خنده و لودگی مشغول بودن و یاران و یاوران علی ابن ابی طالب عاشقانی که با خدا نجوا می کردن تا به صبح دویهم کدوی نه، زمزمه زنبوران اسد در فروردگان علی ابن ابی طالب، یه دونش با تمام تو و یاران تو قابل مقایسه نیستن، تو خودتون میخوایی با علی ابن ابی طالب مقایسه بکنی. زبان بسیار تندی در مقابل دشمنان ولایت داشته که حالا نگاه میکنیم، 10 فرزند پسر که فرامدشون جناب مسلم ابن عقیل نائب الحسین و سفیر الحسین، که همین نائب الحسین جناب مسلم ابن عقیل برادر 9 شهید کربلاست، یعنی 9 تا از برادرای جناب مسلم ابن عقیل در کربلا به شهادت رسیدن. یه خبر شهادت مسلم ابن عقیل که به مولامون ابی عبدالله رسید در میانه راه، حضرت برادران مسلم رو جمع کردن فرمودن دشمن خون عظیمی از ما رو ریخته و شما اولیاء دم هستید، من به شما واگذار میکنم، آیا ما بقیه راه رو بریم یا برگردیم به خونخواهی مسلم ابن عقیل برخیزیم یا گذشت کنیم؟ اینا همه هم عهد و پیمان شدن با حضرت علی عبدالله، بیعت مرگ بستن، بودن تا پای قطعه قطعه شدن، ریز ریز شدن، ما میمانیم، اما از این خون عظیمی که دشمن از ما ریخته، دشمن جنگ آغاز کرده علیه ما، ما تا پای جان پای تو هستیم. هر کدامشون یه جملاتی دارن عارفانه عاشقانه نسبت به حضرت سید الشهدا. حالا خانواده رو ببین، این میشه یه خانواده عاشورایی، خانواده عقیل. بعد خود جناب مسلم ابن عقیل داماد امیرالمؤمنین دختری داشتن به نام رقیه بنت امیرالمؤمنین، خواستگاری کردن جناب مسلم ابن عقیل، بعد این ازدواج سر گرفت. ثمره این ازدواج فرزندانی شد که 4 تا از این فرزندان شهدای حماسه کربلا هستن. خب شما محمد و ابراهیم رو به عنوان طفلان مسلم زیارت میکنید، حالا بعضی ها میگن مثلا اطفال مسلم، نه اطفال، نه طفل زیر 7 سال رو عرب میباد، این اولاد مسلم، چون اینها 9 ساله و 13 ساله بودن، محمد و ابراهیم. حالا داستانش رو دارید که از زندان کوفه فراری داده شدن، بعد شخصیت جنایتکاری به نام حارث اونها رو گرفت و سر از بدنشون جدا کرد و اتفاقا خون همین دوتا دامن همین قاتلشون رو گرفت. وقتی سر بریده رو عبرد عبیدالله ابن زیاد نگاه کرد، برگشت گفت حارث تو چجوری جرأت کردی به خودت این قصاوت، تا چه حد که این دو چهره نجیب و نورانی رو تونستی سر از بدنشون جدا کنی؟ اونجا که میگه خون مظلوم دامن قاتل رو میگیره، عبیدالله دستور داد گستری ببره این رو، همون جایی که سر این دوتا رو زده، به همون نحوهی که سر از بدن اینا جدا کرده، سرش رو بزن و بردار بیار. خب محمد و ابراهیم فرزندی داشتن به نام علی ابن مسلم ابن عقیل که بعد از حضرت علی اکبر اومدن اذن میدان گرفتن، به میدان رفتن و به شهادت رسیدن. دختر بچه 3-4 ساله‌ای داشتن که در حمله سوار نظام دشمن به خیمه ها زیر دست و پای دشمن، دست و پای مرکبه های دشمن ماندن و به شهادت رسیدن. میشه برادر 9 شهید کربلا، پدر 4 شهید کربلا، فرزندی داشتن به نام حمیده، دختری به نام حمیده که همراه سکینه بنت الحسین و فاطمه بنت الحسین در شمار اسرای کربلا حماسه سازی کرده، خطبه خوانده که خانواده تمام عیار عاشورایی به مقام امام المتقینی رسیدن. تمام متقین و خوبان عالم باید بیان پای این خانواده زانو بزنن، زانوی ادب بزنن، درس بگیرن. ده ها جلسه باید کارشناسان برتر، خطبای برتر باید برن تحقیق بکنن، بیان الگوها و معادله های تربیتی در این خانواده بیان بکنن. و اما مولای ما و آقای ما جناب مسلم ابن عقیل سفیر الحسین، نائب الحسین، حقش هنوز ادا نشده. حتی فیلم مختار که حق مختار رو ادا کرد اما حق مسلم ابن عقیل رو ادا نکرد. نشانش این که جناب مسلم ابن عقیل یک رادمرد حماسی جا افتاده، پخته، کارازموده، فرمانده سپاه اسلام در فتح آفریقا بوده. سن او حداقل 48 سال بوده. مثلا یه جوان 28 ساله نشون داده در سریاد مختار. آفریقا به دست به فرماندهی جناب مسلم ابن عقیل فتح شده. مرد میدانهای رزم، میدان حماسه، میدان عرفان، میدان فقاهت و دین شناسی. وقتی نامه رو نوشت امام حسین علیه السلام، روزه من دیگه آغاز شده ها. وقتی که نامه رو نوشت، نوشت به مردم کوفه انی با اسن الیکم اخی و ابن عمی و ثقت و اهل بیتی، به سوی شما فرستادم برادرم مسلم ابن عقیل رو، پسر عمویم مسلم ابن عقیل رو، مورد اعتمادم مسلم ابن عقیل رو. در نسخه دیگری هست و فقیه و اهل بیتی، دینشناس اهل بیتم رو، فقیه اهل بیتم رو. داستان کوفه سال 60 هجری پیامش اینه: تا آمدن امام، تا آمدن حسین ابن علی، مسلم ابن عقیل ولی امر است، فرمان او فرمان امامه، نافرمانی از او نافرمانی از امامه. این پیام و تمام هیئت‌های حسینی، تمام محبان نبی عبدالله سر تا سر جهان باید دریافت کنن. بعد بگه حالا نائب امام زمان ما کیه؟ مسلم ابن عقیل امام زمانمون کیه؟ که فرمان او میشه فرمان امام زمان، نافرمانی او میشه نافرمانی امام زمان. جامعه قبل از آمدن امام محک میخوره که در آستان امام چقدر اطاعت وزیری داره، چقدر ولایت وزیری داره، چقدر تمرد و طغیان داره. جان عالمی به فداش. فقط دو سه جمله روزه. میدونست که اولین سر بریده‌ای که به شام فرستاده شد، سر بریده نائب الامام، حجت الامام، سفیر الامام، جناب مسلم ابن عقیل بود. بعد به دستور یزید ابن معاویه ملعون این سر رو بر دروازه شام آویزان کرده. این سر بر دروازه شام همین طور ماند تا وقتی که سرهای بریده مولامون علی عبدالله و شهدای کربلا رو از دروازه شام خواستن وارد بکنن، این سر بریده به سر امامش ملحق شد، به سر بریده امامش ملحق شد. بدن مطهر نائب الامام و حجت الامام رو حتی رحم نکردن، رو بستن پشت مرکب ها توی کوچه پس کوچه های کوفه. ای بدن رو همینطور روی زمین کشوندن که حرمت نائب الامام شکسته بشه. وقتی حرمت امام شکسته میشه، آغاز بی حرمتی به ساحت امامت و ولایت، بی حرمتی به آستان نائب الامام. و چشیعه غیرتمنده در مقابل نائب الامامش کوتاه نمیاد، چون میدونه اونا نائب الامام بزنن امام رو زدن. و بعد میدونی که مولامون ابی عبدالله وقتی تنهای تنها شد توی کربلا و خواستن به میدان برن، یه نگاه به چپ میدان کردن، یه نگاه به راست میدان کردن. اولین نام شهیدی که بر لسان مطهر ابی عبدالله جاری شد این بود، فرمودن عین مسلم ابن عقیل و عین هادی ابن عروه. خواستن بگن مردم جهان، اول شهدای حماسه حسینی برادرم مسلم ابن عقیل. اینی باعثون الیکم اخی، برادرم مسلم ابن عقیل. یک حضرت ابی عبدالله یه علمدار داره کنار نهر علقمه که حضرت اول فضل عباسه، یه برادر علمدار دیگه داره در کوفه که مسجد کوفه رو زیارت بکنی، همون جایی که میشه مقر امام زمان، و انشالله امام زمان هر روز که دفتر کارشون تشریف میارن در مقر فرماندهیشون، ابتدا سلام میدن به علمدار ابی عبدالله، السلام علیک یا مسلم ابن عقیل. چه عظمتی، چه مقامی. به شهادت رسید با لب عطشان، سر از بدنش جدا شد. اما یا صاحب الزمان، این بدن مطهر زیر نعل اسبان قرار نگرفت، دنده های سینه در هم نشکست، امان از نعل های تازه بسته، امان از استخوان های شکسته. این بدن مطهر رو توی کوچه پس کوچه های کوفه کشاندن، اما کسی با چکمه نظامی روی سینه ننشست، دنده های سینه رو در هم نشکست، بمیرن. شمر بر روی سینه اش بنشسته بود، استخوان سینه اش بشکسته بود، امان از نعلهای تازه بسته، امان از استخوانهای شکسته. از سویدای جاد تعجیل فرج امام زمان، صدا بزنیم یا حسین.